أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در وقت اختصاصی ظهر به اینجا منتهی شد که اگر فرض بکنیم که هر دو طایفه از روایات، هم طایفه اول که دلالت بر وقت اختصاصی داشتند و هم طایفه دوم که دلالت بر اشتراک ظهر و عصر در تمام قطعات زمان داشتند و نفی می‌کردند وقت اختصاصی را، اگر فرض بکنیم که هر دو طایفه من حیث و سند و دلاله در اثبات مفادشون تمام باشند، تنافی بین این دو طایفه به چه کیفیت حل بشه، علاج بشه این تنافی بین دو طایفه؟ آیا جمع عرفی بین طایفتین وجود دارد یا جمع عرفی وجود ندارد؟ باید قواعد تعارض مستقر من الترجیح او التساقط و رجوع الی عام فوقانی یا مقتضای اصل عملی در این مورد رعایت بشود. در کیفیت جمع بین الطائفتین به طوری که نوبت به اعمال قواعد باب تعارض نرسد، دو نحوه از جمع مطرح شده بود که در کلام مرحومای حکیم هم تصریح به این دو نحوه از جمع شده. جمع اول، وجه جمع اول که به نفع وقت اختصاصی باشه، عبارت از این بود که ما به روایات، به ظهور روایات طایفه اول عقف می کنیم و طایفه دوم مثل روایات عبید بن زراره و امثال او را حمل می کنیم بر این که با زوال زور وقت مجموع زور و عصر داخل میشه، ولی علی نحو ترتیب که با وقت اختصاصی زور هم سازگاری داشته باشه، نه اینکه وقت کل من الظهر و العصر با زوال داخل بشود. این وجه جمع اول بود. وجه جمع دوم که به نفع اشتراک در وقت و نفع الاختصاص هست، اینه که ما روایات طایفه دوم که دلالت بر اشتراک در وقت داشتن، این روایات را به اینها، به ظهور اینها، به مفاد اینها تحفظ می کنیم، عقص می کنیم، ولی روایات طایفه اول که دلالت بر وقت اختصاصی داشتن، این روایات را حمل می کنیم بر این که وقت فعلی عصر بعد از اربع رکعات داخل می شود، نه اینکه وقت شعنی عصر بعد اربع رکعات باشه، بلکه وقت شعنی عصر از همان حین الزوال محقق می شود. ولی به جهت اعتبار ترتیب بین الظهر و العصر، وقت فعلی عصر بعد از اربع رکعات محقق میشه. این جمع دوم. نسبت به جمع دوم که آیا در این دو طائفه جمع دوم قابل تطبیق هست یا تطبیق نیست، در کلام مرحوم صاحب جواهر به این جمع مناقشه شده، در این جمع مناقشه شده و این جمع را ضعیف دانستن. مرحوم آیه حکیم از این مناقشه جواب داده بودن و این جمع را خالی از اشکال فرمودن، خالی از اشکال هست. در ذیل فرمایش مرحوم آیه حکیم هم عرض شد که حق با مرحوم صاحب جواهر هست و مناقشه صاحب جواهر در این جمع تمام هست و جواب مرحوم آیه حکیم به حسب فهم عرفی از روایات قابل التزام نیست. این نسبت به جمع دوم. اما جمع اول که به نفع قول به اختصاص هست و ما تصرف بکنیم در طایفه دوم، روایات طایفه دوم که یکی از اونها روایت عبید بن زرار هست، این را حمل بکنیم بر اینکه وقت مجموع و ظهر و العصر داخل می شود، آیا این جمع تمام هست یا تمام نیست، اشکال و مناقشه‌ای که در این جمع وجود دارد عبارت از اینه که این روایات طایفه دوم همانطور که قبلا هم اشاره شد، خود این روایات علا اصناف هستند، ولو نسبت به بعضی از اصناف طایفه ثانیه این جمع جا داشته باشه، ولی با بعضی دیگر از اصناف طایفه دوم این جمع سازگاری نداره. با این بیان که در روایات طایفه دوم در بعضی از روایات تصریح به اشتراک ظهر و عصر در تمام قطعات زمانه، تصریح به اشتراک ظهر و عصر در تمام قطعات زمانه، با فرض اینکه مفاد این روایت تصریح به اشتراک هست و اینکه دخول وقت و صلاتین علا نحو انحلال و استغراق هست، با این فرض دیگه معنا نداره ما بخواهیم حمل بکنیم این روایات را بر این که اونی که داخل می شود به زوال وقت مجموع هست. عمده در این بین همون روایت عبید بن زراره هست که در باب چهار ابواب مواقید حدیث پنجم اون باب صاحب وسائل روایت را اونجا نقل کرده، در تقریب استدلال به این روایت عبید در طایفه دوم و توضیح مفاد این روایت در جلسات قبل بیان شد. خود مرحوم آیه حکیم در اون روایت عبید بن زراره فرموده بودند که این روایت عبید بن زراره، روایت عبید بن زراره دلالتش بر اشتراک در وقت و نفی اختصاص ظاهره، بلکه متکرر و متأکد هست. در روایت عبید بن زراره اینطور اومده که سوال شده است ان وقت ظهر و العصر، جواب امام علیه السلام در این روایت اینه که اذا زالت الشمس فقط دخل وقت و ظهر و العصر جمیعاً، وقت و ظهر و العصر جمیعاً، با کلمه جمیعاً امام علیه السلام تأکید فرمودن که هم وقت ظهر و هم وقت عصر داخل میشه با زوال. اگر کلمه جمیعاً نبود، وقت و ظهر و العصر به تنهایی بود، بله ظاهرش انحلال بود و ابا از حمل بر این که وقت مجموع مورد نظر هست ابا از این هم نداشت، ولی با توجه به کلمه جمیعاً دیگه قابل حمل بر مجموع نیست. الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. بعدم در ادامه تأکید فرموده است امام علیه السلام که این اشتراک در وقت که از اول وقت پیدا شده، این اشتراک در وقت ادامه دارد تا وقت غیبوبت شمس. رو این حساب این جمع اول با مثل روایت عبید ابن زراره سازگاری نداره. بله همونطور که در جلسات قبل گفته شده، در طایفه دوم روایاتی مثل صحیح زراره و بعضی روایات دیگر قبلا عنوان شده، با بعضی از اون روایات ممکنه این جمع تطبیق بشه، ممکنه این جمع تطبیق بشه، ولی با مثل صحیح زراره، با مثل روایت عبید ابن زراره، صحیح عبید ابن زراره سازگاری نداره. در این حساب این وجه اول از جمع بین طایفتین به عنوان جمع عرفی قابل التزام نیست. مرحومای حکیم در اینجا در نهایت همین وجه جمع اول را، وجه اول جمع را در اینجا در مقام حل تنافی بین الطائفتین، وجه اول جمع را اختیار کرده و ترجیح می دهد این جمع را، ولی در مقام توضیح و تقریب این جمع فرمودن که ما روایات بعد از این که اشکال کرده بودند، جواب داده بودند از مناقشه مرحوم صاحب جواهر، و با جواب از مناقشه صاحب جواهر در حقیقت جمع دوم تأیید می شد، با جواب از مناقشه صاحب جواهر وجه دوم جمع تأیید می شد. بعد از تأیید این جمع دوم فرمودن اشکالی که در بین هست به باعث می شود ما از وجه جمع دوم رفع ید بکنیم، اون اشکال اینه که این وجه جمع دوم با صحیحه حلبی سازگاری ندارد. با صحیحه حلبی با حمل وقت در روایات طایفه اول بر وقت فعلی سازگاری ندارد، سازگاری نداره. این را فرموده سازگاری نداره. رو این حساب هرچند صحیحه حلبی، به تعبیریشون صحیحه حلبی، هرچند این صحیحه حلبی در مورد صحیحه حلبی در آخر الوقت وارد شده نه در اول الوقت، ولی ظاهر جماعتی از ظاهر جماعت فقهای ما که استدلال به صحیحه حلبی کرده اند برای وقت اختصاصی مطلقا، ظاهر اینها اینه که فصلی بین الطرفین نیست، با عدم القول، با قول به عدم الفصل مشکل حل میشه. یعنی صحیحه حلبی وقت اختصاصی را اثبات میکنه. وقتی صحیحه حلبی وقت اختصاصی را اثبات کرد، تأیید مرحومای حکیم نسبت به جمع اول از اینجا شروع میشه. فرموده وقتی صحیحه حلبی جمع اختصاصی را اثبات کرد و با این ذم قول به عدم فصل، صحیحه حلبی وقت اختصاصی را اثبات کرد، بعد از اثبات وقت اختصاصی فلابد من التصرف فی روایت عبید و غیرها بالحمل على دخول مجموع الوقتین ولو به نحو ترتیب. بر این اساس ما باید در روایات عبید تصرف بکنیم. روایت عبیدی که دلالت بر وقت اشتراک داشتن و نفی الاختصاص می کردن، باید حمل بکنیم روایت عبید را بر وقت، بر این که ما یدخل بالزوال وقت هر دو به نحو انحلال نیست، بلکه وقت مجموع الظهرین داخل می شود به زوال. بر این اینو باید حمل بکنیم. یکی از مؤیدات و شواهد بر این حمل اینه که اگر ما این روایت عبید را که ظاهرش اشتراک در وقت هست به نحو انحلال و نفی میکنه اختصاص را، اگر این را مفاد این را اشتراک در وقت به نحو انحلال بگیریم، اشتراک در وقت به نحو انحلال بگیریم که وقت عصر هم با زوال محقق می شود، اگر به نحو انحلال بگیریم، این کلمه الا ان هذه قبل هذه که بعد از اون اومده، این استثناء باید استثنای منقطع حساب بشود، چون وقت عصر از همون زوال اومده دیگه. الا ان هذه قبل هذه فقط بیان ترتیب هست که ربطی به اون وقت، به وقت اصلی، وقت شعنی ندارد. یه امر آخری رو بیان میکنه. چون امر آخری رو بیان میکنه، طبعا استثناء میشود استثناء منقطع. ولی اگر ما اون عبارت قبلی که اذا زالت شمس دخل وقت الظهر و العصر، این را حمل بکنیم بر این که مجموع الوقت داخل شده، یا به تعبیر دقیق‌تر وقت مجموع الصلاتین داخل شده، نه وقت کل منهما على نحو استقرار، وقت مجموع داخل شده. این استثناء می شود استثنای متصل، چون قبلا بیان شد که وقت مجموع از زوال داخل می شود، ولی با این قید که اون چهار رکعت اول مال ظهر هست، بعدش می شود مال عصر. بنابراین استثناء می شود استثنای متصل. و چون اصل در استثناء این هست که متصل باشد، نه اینکه منقطع باشد، خود این حمل استثناء بر متصل مؤید آخر می شود. خود این که استثناء را ما به اصل در استثناء که متصل باشد لا منقطع، خود این اصل مؤید آخری می شود برای ترجیح این حمل، یعنی حمل اول که ما بگوییم اونی که داخل می شود به زور مجموع اونی که داخل می شود به زوال مجموع الوقتین، نه کل من الوقتین علی نحو استقرار. رو این حساب ایشون فرموده با توجه به این مطلب جمع عرفی بین مجموع ادله مساعد با اختصاصه. با توجه به این نکته ما بخواهیم بین طایفتین جمع بکنیم، جمع عرفی اقتضا میکنه ملتزم به وقت اختصاصی بشویم. این تقریبی است که مرحوم آقای حکیم برای تقدیم این جمع دوم، برای توجیه این جمع اول که به نفع قول به اختصاص هست انجام داده. آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه در اینجا اینه که با توجه به این که خود شما در روایت عبید ابن زراره فرمودید که انه کسری هست روایت عبیده در این که وقت کل منهما داخل میشه با اون عبارت جمیعن و تأکیدات مکرری که در اون روایت هست، مفاد روایت عبید ابن زراره دخول وقت و صلاتین هست علی نحو استقرار و انحلال لا علی نحو مجموع. با اون فرد مجرد این که در صحیحه حلوی یکنین دلالتی وجود دارد و اصحاب به روایت حلوی استدلال کردن، این کافی نیست برای این که شما رفعیت از مدلول صحیحه عبید بکنید که صریح در این مطلب بوده. روی این حساب این جمع یعنی جمع اول هم مبتلا به اشکال هست و بیان مرحوم آقای حکیم تقریب مرحوم آقای حکیم نمیتواند این جمع را توجیه کنه. اگر این روایات طائفه دوم در حد ظهور بود، در اشتراک در استقرار بود، این جمع اول جا داشت. به این بیانی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده یا با قطع نظر این بیان، این جمع اول جمع مقبولی بود. ولی با توجه به تقریبی که مرحوم آقای حکیم در خود استدلال به روایت عبید و در معارض بودن روایت عبید نسبت به طایفه اول بیان فرمود، دیگه این جمع اول جمع تامی نیست. نتیجه بحث تا اینجا این شد که اگر ما بنا بگذاریم بر تمامیت کل من الطائفتین، تمامیت کل من الطائفتین من حیث و سند و دلاله در مفادشون، اگر بنای بر این بذاریم، این دو طائفه با همدیگر متعارض هستند و جمع عرفی بین طائفتین وجود ندارد. هرچند در کلمات دو نحو جمع بیان شده به عنوان جمع عرفی بین طائفتین، ولی هیچ کدوم از اینها جمع عرفی حساب نمی شود، بلکه در حقیقت هر دو نحوه جمع عقد به عهد و طرفین و طرح طرف آخر هست. این دیگه جمع نشد، جمع عرفی به اینه که ما بین طائفتین، بین مفادین ها به نحوی التیام ایجاد بکنیم که به هر دو طایفه عقف بشود، نه اینکه به یک طایفه عقف بکنیم به طایفه دیگر طرح بشود. پس جمع عرفی بین طایفتین وجود ندارد. بعد از این مرحله که جمع عرفی بین طایفتین وجود ندارد و تعارض بین طایفتین تعارض مستقر حساب می شود و باید قواعد تعارض مستقر من ترجیح او تساقط را پیاده بکنیم، بس در اینجا در اینه که آیا در این طایفتین، در این مورد تنافی بین طایفتین، آیا یکی از مرجحات باب تعارض در اینجا وجود دارد که بر اساس اون مرجح ما یک طایفه را بر طایفه دیگر مقدم بکنیم، یا اینکه در مورد بحث مرجحی از مرجحات باب تعارض وجود ندارد و باید حکم به تساقط بکنیم و رجوع به عام فوقانی اول اصل عملی. خب در اینجا در مرجحات ثابت در باب تعارض الخبرین، اون مرجعی که اعتبار اون مرجع ثابت هست بر اساس اون مباحثی که در تعادل و تراجی عنوان میشه، ترجیح به موافقت با کتاب و ترجیح به مخالفت با عامه هست و در بین این دو ترجیح هم ترجیح به موافقت با کتاب مقدم بر ترجیح به مخالفت با عامه هست. آیا در مقام میشود یکی از دو طایفه را بر طایفه دیگه ترجیح داد به موافقت با کتاب یا نمیشود؟ اینجا ممکنه گفته بشه به این که اگر مورد را شما از موارد تعارض مستقر حساب کردید، در اینجا ترجیح به موافقت با کتاب بر اساس ترجیح به موافقت با کتاب به نفع روایات اشتراک، به نفع روایات اشتراکی در وقت اینجا پیاده می شود. به چه بیان؟ روایات اشتراک ظهر عصر فی تمام قطعات زبان موافق با کتاب هست و روایات بخت اختصاصی مخالفت با کتاب به معنای مخالفت با ظهور کتاب داره. توضیح مطلب اینه که همونطور که در مباحث قبلی در بیان بخت و زهره من حیث المنتها اونجا عنوان شده، در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، ما اگر به آیه شریفه که در سوره اسراء وارد شده اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل نگاه بکنیم، این آیه بر اساس همون تفسیری که در روایات شده از این آیه استفاده می شود که از زمان زوال شمس تا نیمه شب مکلف باید چهار نماز را انجام بده. وقت چهار نماز که ظهرین و عشاءین باشه در این فاصله زمانی هست، از زمان زوال شمس تا غسق اللیل. همونطور که در اون بحث مطرح شده، اگر ما باشیم به اطلاق آیه شریفه، از این آیه استفاده میشه که هر یک از این چهار نماز را از همون اول وقت میشود اتیان کرد، از وقت زوال میشود اتیان کرد. مبدأ اوقات این چهار فریضه زوال و منتهای اوقات این چهار فریضه هم قسق اللیل و نصف اللیل، به حیثی که لو اتى المکلف به هر یک از این نمازهای چهارگانه در ای جزء من اجزاء هذا الوقت، نمازش بین الحدین واقع شده، در وقت خودش واقع شده با حکم به صحت میشه. ما باشیم و این روایه و این آیه شریفه، مقتضای این آیه شریفه اینه که وقت شعنی عصر از همون حین الزوال داخل میشود، وقت شعنیش از همون حین الزوال داخل میشه. مقتضای اطلاق آیه شریفه اینه، به مقداری که دلیل بر خلاف قائم شده رفعیت از این اطلاق میکنیم، ولی اگر دلیل بر خلاف قائم نشده به این اطلاق باید اخذ بکنیم. خب در محل بحث با توجه به این که ما دو طائفه داریم که این دو طائفه متعارض با هم، یکی از این دو طائفه مضمونش مطابق با این آیه شریفه هست، طبعا این می شود مرجح اون طائفه بر طائفه دیگر که وقت اختصاصی باشه. وقت اختصاصی میشه مخالف با اطلاق کتاب، و روایات وقت اشتراک در وقت می شود موافق با اطلاق کتاب. بنابر این که موافقت با کتاب ولو با اطلاق کتاب موجب ترجیح عهد متعارضین علی الاخر هست، ما در ما نحنفی این مرجع پیاده میشه. بله، اگر کسی در ترجیح به موافقت با کتاب مبنای مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم امام را داشت که اونچه که موجب ترجیح عهد المتعارضین میشه موافقت با مدلول کتاب هست، مدلول آیات هست، و اطلاق را مدلول کلام متکلم نمیگیرند، اطلاق را مدلول کلام متکلم نمیگیرند، بلکه میفرمایند اطلاق حکم عقل هست، کما اینکه نظر مرحوم آقای خویی اینه، یا اطلاق حکم عقلا هست که ما اینکه نظر مرحوم امام اینه. بنابر این که ما هو المرجع موافقت با اطلاق نیست، بلکه موافقت با مدلول کتاب هست، به اطلاق مدلول کتاب نیست، بله این بنابر این مبنا این ترجیح در مقام قابل تطبیق نیست. این ترجیح که قابل تطبیق نبود بنابر مبنای مثل مرحوم امام و مرحوم های خویی، خب بله اینجا نوبت میرسه به مرجع بعدی که مخالفت با عامه باشه. اگه مرجع نبود نوبت به تساقط و احکام تساقط. آیا در محل بحث از جهت مخالفت با عامه و موافقت با عامه می شود یکی از دو طائفه را ترجیح داد بر طائفه دیگر؟ خب اینجا اونچه که در میان عامه در مورد وقت نماز ظهر و وقت نماز عصر هست اینه که در نظر عامه وقت ظهر از زوال هست تا وقتی که سایه شاخص به اندازه مصر بشود، و وقت عصر هم از زمانی شروع می شود که سایه به اندازه مصر بوده تا بعد. اونی که در میان عامه روای داره اینه، و این مطلب ارتباطی به مورد بعد و مورد تنافی بین طائفته نداره. در مورد بس به حسب مفاد طائفته در هر دو در هر دو طایفه این مقدار مسلم هست که وقت ظهر و وقت عصر هر دو قبل از مثل داخل شده، قبل از اینکه سایه به اندازه مثل شاخص برسه وقت هر دو داخل شده. کلام در اینه که آیا در اون 4 رکعت اول مقدار 4 رکعات در قطعه اول از وقت، این مقدار 4 رکعات وقت اختصاصی ظهر هست و لا یشارکهو نماز عصر، یا اینکه نه این مقدار 4 رکعت اول هم نماز وقت هر دو هست، به طوری که اگر نسیانن نماز عصر را در این قطعه خاص ها نماز صحیح باشد. بنابراین اونچه که در میان عامه رایج هست و فتوای عامه برش مستقر هست ارتباطی به مورد تنافی بین طائفته نداره، چون ارتباطی به اون نداره روی حساب ما نمیتوانیم در محل بحث از ترجیح به مخالفت عامه استفاده بکنیم، احدت طائفته این را بر طائفه دیگر ترجیح بدیم، به خاطر احدت طائفته این را بر طائفه دیگر ترجیح بدیم به خاطر مخالفت با عامه و موافقت با عامه را خبر و طائفه موافق با عامه را کنار بگذاریم. پس در مرحله اعمال ترجیح، اون ترجیح قابل تطبیق ترجیح به موافقت کتاب هست که به نفع قول به اشتراک ظهر و عصر در تمام قطعات زمان هست. ولی اگر این ترجیح را قبول نکردیم ولو بنابر مبنای مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی که موافقت با اطلاق را مرجح نمی‌دانند، خب این مرحله که طی شد مرجحی در بین نبود، حکم تعارض می‌شود تساقط این دو طایفه متعارض در مورد تنافی، و در مورد تنافی حالا که این دو طایفه با هم دیگر تساقط کردن، اگر عام فوقانی در کار باشد به عام فوقانی مراجعه میکنیم، اگر عام فوقانی در کار نباشه نوبت میرسه به اصل عملی، آیا عام فوقانی در کار هست یا در کار نیست. خب در این مرحله یک بیان برای اینکه عام فوقانی در بین هست اینه که ما اون آیه شریفه‌ای که دلالت میکرد بر اینکه وقت هر 4 نماز از زمان زوال شروع میشود تا نیمه شب، ولو این عام را مرجح قرار ندهیم، ولو مرجح هم نباشه، ولی بعد از این که این دو طایفه متعارض تساقط کردند لااقل به عنوان مرجع قرار میگیره، بر این اساس در مجموع به ملاحظه وجود چنین آیه‌ای که دلالت دارد بر اینکه وقت هر 4 نماز از زمان زوال شروع میشود تا وقت نیمه شب، با توجه به وجود چنین آیه‌ای اگر ما موافقت با اطلاق را از مرجحات حساب بکنیم، کما اینکه رأی مشهور اینه که موافقت با کتاب ولو اطلاق موجب ترجیح میشه، این آیه شریف مرجح روایات دال بر اشتراک در وقت میشه، و ولی اگر این مبنا را که مبنای مشهور است قبول نکردیم، موافقت با اطلاق را موجب ترجیح قرار ندادیم، بنابر نظر دوم که نظر مرحوم امام، نظر مرحوم آقای خویی باشه، بنابر این نظر آیه شریفه می شود مرجع بعد تساقط طائفتین متعارضتین، و بعد از این، این میشه، این آیه شریفه مرجع میشه. حکم مستفاد از این آیه به ملاحظه مرجعیت بعد تعارض طایفتین، حکم همون اثبات اشتراک در تمام قطعات زمان به نفی اختصاص هست. این بیان اول برای اینکه مرجع در محل بحث عام فوقانی هست، مطلق فوقانی هست، نه اینکه مرجع اصل عملی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.